واقعا خدا رحمت کنه. این با یک آقا رفیقی داشتن به نام این آقای الزهریاری، آقای حاج آقای الزهریاری، توی ابهر بود. ابهر الان یه شهر بین تاکستان و بین زنجان. احنا مرد نامه طریق نایل الفدود مرد نامه انا قلت لك ماذا ابهر یعنی این سابق آقا سالی یه مرتبه میرفتن اونجا برای دیدن همین این مرحوم الله‌یاری. یه منزلی داشت در ابهر. این ابهر اولا خیابون داشت، اونم خاکی بود. یه تلفن خونه داشت از این تلفنایی که میچرخونن چیه با دسته میچرخونن بعد میرن خبر میدن، اینجوری بود. روزها برق نداشت، شب برق داشت، شب کرد. شبا صدای گرگ تو کوها می اومد. زراعتشون هم انگور بود و بادام و انگور و دردارو و گردو و این چیزها. هواش هم خب سرد، هواش سرد. تابستان ها 3-4 روز ما می رفتیم عبر. 3 روز 3 شب، 2 شب 3 شب بسن همدان می رفتن. 5 روز مردم آقا در مراجعت، 3 شب هم می آمدن منزل آقا الله‌یاری. و اونجا یه عده دوستان، نه اینکه از افرادی که بایشون دستور سلوکی، نه دوستانشون بودن. مثلا خدا رحمت کنه یاسد زدیه اللهی بود، سیدی بود، یاسد رعوفی بود، آخر بایشون ارتباط داشته، یا حاج معاقین بود، برده بودن. حاج هادی ابهری هم اونجا بود، می آمد اونجا. پسرش که الان بچهش طلب است مشهد، مثل که اون آقلی اسبر بودن، یه عده‌ای بودن. این حاج آقا الله‌یاری من آقای این یه خونه داشت، اصلا این خونهش عجیب بود. یه اتاقی بود، یه حیاط بود، وقتی که وارد می شدیم یه دستشویی کنار بود، بعد یه حوض آبی داشت و یه درخت زردالو، یه باغچه بود و همش هم از سنگ بود، قلب سنگ بود. بعد یه اتاقی بود خیلی ساده، 2 تا اتاق بیرونی بود تو حسینیه بود. این حسینیه حاج آقای الله‌یاری معروف بود. الان من در بعضی از کتاب ها میبینم نوشتم که حسینیه مرحوم الله‌یاری اصلا معروف بود به نور، که هر کسی در این حسینیه میامد احساس نور میکرد. خیلی عجیب بود، خیلی. بعد اندرونیش پشت بود، یه حیات هم اون پشت بود، انگور کاشته بودم. انگوراشون رو میذاشتن برای زمستون، سبد میذاشتن روش رو، نمیدونم نایلون پارچه میکشیدن، این انگور میموند. گفتن تا زمستون میموند، برف هم که اومد میموند. خیلی جالب بود. اصلا اونجا آدم میخوابید اصلا احساس خواب میکرد، یعنی اعصابش استرخای احساس میکرد. الان آقا ما شبا میخوابیم، تازه که میخوایم بلنشیم برای اذان، قبل از اذان تازه این رو خسته ایم، حالا این تو این خواب چه به سرمون آمده؟ این جدی ها آدم میخوابه واسه اینکه راحت بشه. ما میخوابیم خسته ایم، چی اینجوری هستیم؟ چی بوده؟ غذا که غذایی نخوردیم، غذا مثلا اون سبزی خورده بودیم، این سبزی اون شبا اون که مثلا سنگی نیست، این دوشت چی جوریه نمیدونم، با چه جوریه خودم نمیفهمم. خلاصه این خستگی مال چیه که مثلا راحت نیستی، راحت نمیخواد. هم اونجا خب جابجا داره مثلا آدم اونجا اینجور میمسن خونه های صابر همدان که میرفتیم همین احمدیه همین احمدیه شب که مثلا تو احمدیه میخوابیم حالت آرامشی مثلا داریم وضعیت میخونه اینطوره خیلی سابق حال و هواش فرق وضعیتش فرق لوازمی که در منزلهای جدید به کار رفته مثلا فرض کنید که این درها مثلا خب همه فلزیه تیرها همه فلزیه نه مؤثر کاملا محسوس منزلی که از خشب باشه از تیرهای چوبی باشه یا گل آهنی باشه مثلا مشخصه اون آرامش و سکونت در اینجا نیست حالا آدم به بنا بگه این با آدم میخنده چوب درست خول شدی دیوار میگه خولی چوب درست کنی آقا میگفتن که به اون معمارشون این خونه احمدیه رو از چوب درست کنه خشب آز منم دوستم میخوای همین مردم منو دست بدادن بگن معمار واسطی دیوانه شده همین کار نمی برای یه معمار دیگه همین ها همین لوازم وسائل همین ها انسان رو به هم جا میرسونه که این امراض و سائل این بسایی یاد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم در مسئله یا شبهات وجودیه همونطوری که صحبت شد ازش اسمی به میون نیامد در شبهات وجودیه البته در مسئله تخییر این قسمتش باقی مانده بود که در حواشی کفایی چون مقررین برابر گفته ما همین ها را به عنوان تتمه بحث با توجه به کیفیت جریان براعت و عدم جریان براعت در این ها میگیم و الا خب چندان هم اگر هم نمیگفتیم هم نمیگفتیم حالا خب امروز میگیم و دیگه انشاءالله دیگه برمیم سره روز دوشنبه بحث دیگه شک در وجوب تخییری به چند قسم تقسیم میشه اول شک در اصل حکم در تعلقش به امر وجوب به یک واجب یعنی در توجه تکلیف انسان به احد الامرین او احد الامور شک داره در ابتدای تکلیف در اصل توجه تکلیف نه اینکه در علم اجمالی که تعلق میگیرد به احد الامرین یا احد الامور در اینجا مشخص است که براعت در اینجا جاری میشه همانطوری که در تکلیفی که متوجه به امر تعیینی است براعت جاری میشه در این مسئله خب شکی وجود ندارد چرا؟ چون بالاخره وجوب تخییری یک نحوه الزام است و ادله براعت مورد مشکوک را از تحت الزام خارج میکنه و اون الزام را از مکلف برمی‌دارد نسبت به اون مورد مشکوک پس بنابراین ادله براعت شامل شک در حکم شک در وجوب در توجه تکلیف این خواهد شد این یه قسمه و راجع بهش هم خیلی هم بحث نکردم قسم دوم این است که نسبت به اصل تکلیف علم اجمالی وجود داره اما صحبت در تعلق این علم اجمالی به احد الامرین یا احد الامور است مثل این که فرض بکنیم که علم اجمالی تعلق دارد اما بالعتق فی کفارت مثلا زهار او مثلا عتق یا صوم ستین مسکینن که علم اجمالی در تعلق کفاره به احد الامرین یا به فرض بکنید که عتق رقبه یا صوم ستینه مسکینه یا اطعام ستینه مسکینه موجود است که یا احد الامرین واجب است یا اینکه اطعام ستینه مسکینه. خب در اینجا مسئله بعضی ها گفتن که در اینجا براءت در اینجا جاری می شود و مرحوم شیخ در اینجا قائل به مطلب دیگری هستند. در مورد در ما نحنفی در اصل جریان براءت نسبت به ادله براءت در اینجا اختلاف هست. همونطوری که در اون روز عرض شد حدیث سعه قائل به سعه مکلف است از موارد مشکوکه و ما لا یعلم، و در اینجا اگر ادله براءت در مورد اطعام ستین مسکین جاری بشه اینجا سعه بر مکلف لازم نمیاد، زیغ بر مکلف لازم، یعنی تزییق بر مکلف. مکلف یا باید عتق رقبه کنه یا بدبخت 60 روز روزه بگیره، درست شد؟ خب این که سعه منافات با سعه داره. سعه بر مکلف حدیث سعه الناس فی ساعت ما لا یعلمون، حدیث سعه موجب توسعه مکلف را میکنه نسبت به موارد مأمور بها، نه نسبت موجب تزییق بشه. و در اینجا اگر ادله براءت نسبت به اطعام ستینه مسکینه جاری بشه موجب می شود که مکلف محصور بشود بر عتق رقبه یا بر صوم ستینه مسکینه، و این خلاف حدیث سه است. این یه مسئله. مسئله دیگر حدیث رفعه، چون مبنای حدیث رفع بر منته، در حالتی که با رفع امر تعلق تکلیف به این اطعام سکینه مسکینه منتی در اینجا پیدا نمیشه، بلکه این خلاف منته، چون یا باید عتق رقبه رو انجام بده یا اون. حالا اگر فرض بکنید که در توسعه بود میتونست به جای صوم ستینه مسکینه که زورش نمیرسه و سخته پول داره و میداره ستینه مسکینه تعام، خب این به جای صوم ستینه مسکینه. اما اگر شما آمدید اطعام ستینه مسکینه رو برداشتید، خب این باید چشمش در آد 60 روز روزه بگیره، خیلی سخته، این مشکله 60 روز زده هم روزه بگیره. لذا این با حد با منت که موجب حدیث رفع است خب در اینجا منافات داره. از اینجاست که بعضی ها قائلا به این که ادله براءت در اینجا جاری نمیشه. بعضی ها آمدند از این مسئله جواب دادن، گفتن که اگر حدیث سعه و حدیث رفع در اینجا جاری نشه، حدیث حج و غیره که جاری میشه، ما حجب الله علم و عن العباد و موضوع آن انهان، خب این هم و سایر ادله براءت نسبت به اینجا شامله و این رو در اینجا دربر میگیره، ادله براءت در اینجا هست. جوابی که باید به این دست از آقایون داد، حالا در این که حالا این مرحوم شیخ در اینجا یک بیانی دارند که این به اصطلاح می شود که بیانشون رو حالا عرض میکنیم، این است که شما میگید ادله براءت جاری نمی شود به جهت عدم ورود سعه و عدم ورود این فرض کنید که حدیث رفع، یعنی حدیث رفع را به عنوان عدم تقاضای مفاد خودش که عبارت است از منت و یا عبارت است از این چیز، عبارت است از این توسعه به واسطه این مسئله، شما او رو جاری نمیدانید و بعد میاید میگید ولی سایر ادله در اینجا جاری هست. خب اگر شما سایر ادله را در اینجا جاری میدانید و مورد را که مورد مشکوک است این را از موارد جریان اصل براءت میدانید، دیگر چرا به حدیث سعه و حدیث رفع اشکال وارد میکنید؟ حدیث سعه و حدیث رفع میاد مورد مشکوک را از تحت تکلیف بیرون میآورد. خب چرا این کار را انجام میدهد؟ به خاطر منتن علال عباد، چون خدا میخواد منتی بگذاره، مورد منهی را یا مأمور مشکوک را این بیرون میاره که تکلیفی بر عهده و بر گردن مکلف واقع نشه، این تکلیف الزامی از جانب خدا واقع نشه. و کفا بهی فائدتن، همین که مکلف احساس کند سه چیز را باید، یکی از سه چیز را انجام بدهد یا اینکه یکی از اون دو چیز را، این خودش یکی از اون دو چیز، این خودش یک چیزه، این یک توسعه بر اوست، یعنی الزامی را احساس کند برگردن او که یکی از این سه چیز را باید انجام بده، یا باید یکی از این دو چیز را انجام بده. اون الزامی که تعلق گرفته است به این، اون الزام در مورد دو چیز نیست. مثل که من بگویم یا زید رو باید اکرام بکنی یا عمرو را و یا خالد را، یا اینکه از اول بگم یا زید رو باید اکرام بکنی و یا عمرو را، در هر صورت یه کاری این باید بکنه، حالا یه اکرامی باید بکنه. فرض را ما بر این میگذاریم که اصلا در این مورد تکلیف نبود. خب چی میشد؟ اگر تکلیفی شبهه تکلیف نسبت به مورد تخییر نبود، مکلف چه میکرد؟ یا اجق رقبه میکرد یا صوم ستیر. حالا بگیم خدا منتن علال عباد بیا یک اطعام ستین مسکینن هم خودش اضافه کنه، پیغمبر اطق رقبه و صوم ستین مسکینن را به عنوان واجب تخییری شرعی آورده، رسول خدا به عنوان منتن عباد بیاد بگه یه اطعام مسکینن هم بوش، میخوای این کارم انجام بده انجام بده. این که میگه میخوای انجام بده به عنوان یکی از اطراف، نه اینکه آمده راه او را سبک کرده، آمده تکلیف او را بیشتر کرده. نتیجهش این که همونطوری گفتیم اگر در یه جامعه سالان عتق رقبه نبود و از صوم سلاستین مسکینن هم عاجز بود یا شاق بود، خب دیگه در این صورت دیگه تکلیفی بر عهده نداشت، اما در اینجا باید بیاد اطعام ستین مسکینن را داشته باشه. درست شد؟ همین احساس تعلق تکلیف تضییق و نرد مکلف. درست شد؟ و عجیبه که اینا از این نکته غافل هم، خیال میکنن فقط مورد در هنگام عمل دستش نسبت به یکی از این ستا بازه، در حالتی که همین که مکلف احساس کند در قبال این دو چیز شق ثالثی هم وجود دارد که این شق ثالث اون هم مورد تکلیفه. خب این خودش تضییقه، مکلف رقبه خود را در عهده تکلیف احساس میکنه. پس بنابراین حدیث سعه و حدیث رفع نه این است که در جایی باید باشد که منت، اصلا ما فرض میکنیم بر این که، فرض را بر این میذاریم که این اولا این منت در اینجا وجود داره و توسعه در اینجا وجود داره برخلاف اون چه که مطرحه. ثانیا میگیم اصلا در اینجا منت وجود نداره و توسعه وجود نداره. حدیث رفع آمده است، گفته است الناس فی ساعت ما لا یعلمون، مردم اونی را که نمیدانند میتوانن انجام ندن، به منت کاری نداریم. بله ریشه قضیه به خاطر منتن علال عباده، یعنی چون خداوند خواست منت بگذارد اون الزام را برمی‌دارد، الزام را برمی‌دارد. حالا اگر فرض بکنید که در جایی در جایی که تکلیف هم نیست ما بگیم چون خدا منتاً علی العباد دارد ما هم بیایم از پیش خودمون یه الزام برداریم. خب این که نمیشه که. اتفاق کردی چی میخوام بگم؟ من میخوام اینو بگم در جایی که مشکوک تکلیف مشکوک هست این تکلیف مشکوک حکم عدم را دارد. ها؟
لكن المشكله انه الطاقتين سيئه يعني لا. مع الاستطاعه مع الاستطاعه على مثلا على اعطاء الرقبه والصيام مع الاستطاعه وبيكون اجراء حديثه رفع التوسعه جيد.
نعم.
لانه اتصل انه بحين اذن الى الاطعام مثلا، ولكن مع عدم الاستطاعه صحيح لازمه
الطبيب. وبشو
الحل بالنسبه
للمشرع كيف يتشرع حين المشرع يشرع بشكل كلي يعني المشرع اذا لا تعلم ان هذا يعني مورد الامر والنهي أنت في ساعة من هذا المسألة سواء هذا سيوجب التزييغ عليك أو هذا سيوجب الرابط هذا والمشكل. يعني نفس در عهد نبودن خودش نفس سعه این که مکلف رقبه خود را در عهد تکلیف نسبت به اینجا نبینه این مهمه برای شاره. حالا اون مورد بر حسب شانسش، حالا اون مورد موردیه که اگر در بعضی از موارد موجب سعه میشه در بعد موجب فرض کنیم فرض میکنیم اصلا فرض کنیم که علم اجمالی نسبت به شق ثالث نداشت چیکار میکرد؟ تزریق بود دیگه. اگر علم اجمالی نبود نسبت فقط علم بود نسبت به اینکه اما اطور غلطه او سام ستینه سام ستینه یا من خب جو طبق قاعده عمل میکرد دیگه به تکلیفش عمل میکرد. حالا این شق ثانی که آمده ما برای خاطر اینکه حدیث ره میاد اینه میگه حالا که این علم شبهه بدوی نسبت به شق ثالث داری این حدیث ره میاد الزام میکنه، یعنی نه اینکه بر میداره میگه چون من منتاً علی العباد آمدم پس بنابراین حالا که شک بدوی نسبت به تکلیفه من میام اصلا تکلیف رو ثابت میکنم. این خیلی خنده داره این استدلال آقایون. نتیجهش اینه که حدیث رب نباید در اینجا جاری بشه چون من بابا حدیث رب رقبه یه مکلف را نسبت به اصل تکلیف برمیداره نه به مورد. حالا مورد در یه جا از بدبختی مکلف بدشانسیش فرض بکنی که گیر میاد، فرض بکنی از اول علم اجمالی نداشت چیکار میکردی؟ از اول علم اجمالی ننسبت به قضیه. خب این فرض بکنید که ولی خب سایر ادله که خب اگر اینطوره ما همین مطلب رو در مورد حجب هم همین رو بگیم ما حجب الله علم و عنه و فاهم موضوع این هم به خاطر منت و عدله باد چون یه حرف تو حدیث رفت میزنید تو اینجا نمیزنید نسبت به اینجا هم در همونجا هم گفتیم ما اگه یادتون باشه اصلا ادله براعت کلش به خاطر منته کلش به خاطر توسعه هست. پس اصلا هیچ ادله براعت نباید جاری بشه، باید ما خودمون یک امری رو از پیش خودمون اضافه کنیم تا اینکه مکلف در توسعه قرار بگیره. اینجوری دین امروز، دینی که امروز در آمده همینه که ما خودمون میایم یک چیز رو خودمون اضافه میکنیم تا اینکه مکلف در توسعه قرار بگیره. خب این به اصطلاح یک مسئله. اما مرحوم شیخ در اینجا یک بیانی دارن، ایشون میفرمایند که ادله براعت در صورت شک در وجوب تعیینی هسته. اگر مکلف نسبت به وجوب تعیینی مشکوک باشد، شک داشته باشد، ادله براعت وجوب تعیینی را بر می دارد. چه اون وجوب تعیینی وجوب اصلی باشه یا اینکه اون وجوب تعیینی وجوب عارضی باشه و عرضی باشه. در وجوب اصلی این است که تکلیف نسبت به یک مورد معین در اینجا مشکوک باشه. در عرض این است که یکی از این دو این در اینجا مورد یعنی اون به اصطلاح چیز شک تعلق گرفته است به غیر از مورد متیقن، شک تعلق گرفته است به مورد دیگر، یعنی تکلیف تعلق گرفته است اما اتق و رقبتن او مثلا اطعام و ستینه مسکینن درست؟ خب بعد وقت در موردی که در موردی که یکی از اینها در محذور باشه، مثلا اگر عاجز از اتیان یکی از اینها باشه، طبعا مورد دیگر میشه وجوب تعیینی عرضی، نه وجوب تعیینی اصلی. در اینجا ایشون میفرمایند که ادله براءت در اینجا در مورد چیز جاری نمیشه، نسبت به اون مورد وجوب تخییری در اینجا جاری نمیشه نسبت به مثلا اون مورد. یعنی اگر ما در اینجا یک امر داشته باشیم، علم اجمالی نسبت به یک فرد داشته باشیم، نسبت به اصطلاح اون یک فرد متیقن که قطع رقبه باشه، یا فرض کنید که نسبت به دو تا باشه، قطع رقبه تنو صوم ستینا مسکینا، اما نسبت به سومی ما در اونجا شک داریم. خب ادله براءت میاد شک را، میاد شیء مجهول را ادله براءت میاد برمیداره، شیئی که مجهول است، امری که مجهول است، میاد اونها را برداره به صورت ادله براءت. اما ادله براءت اگر بخواد در اینجا بیاد وارد بشه، معنای ادله براءت اینه که وقتی که بیاد اون به اصطلاح شیء مشکوک عبارت است از همون شق ثالث برای اون واجب تخییری است، بیاد اونو برداره، معناش چیه؟ معناش این است که حکم تعلق گرفته است به اون قسم اول که عبارت است از همون واجب تعیینی، اونی که در شکی وجود نداره. و از اونجایی که حکم یا تعلق حکم واحده، کلام مرحوم شیخ در اینجا اینه، از اونجایی که حکم واحده یا تعلق گرفته به فرد یا تعلق گرفته به یک امر کلی که شامل هر سه قسم خواهد شد، هم شامل اطق و رقبتن، هم شامل صوم و صلاتن ستین، و هم شامل اطعام و مساکین اگه خواهد شد، در اینجا اصالت عدم شیء مشکوک در فرد در تضاهم می کند با اصالت عدم تعلق اون کلی به افراد خودش. یعنی شک در اینجا دو تکلیف در اینجا هست، یه تکلیفی که تعلق فرد گرفته که همون عتق ثلاثین هم مسکینه، یا اینکه بین این قسم و بین قسم ثالثی که میگیم در اینجا فرقی نمیکنه، یعنی فقط بحث کلی و بحث فرده. این یک حکم تعلق گرفته است یا به عتق به است رقبتن، یا به صوم ثلاثین ستین مسکینن و اطعام و رقبتن. خب در اینجا یه حکم است، یک حکم است، منتها دو فرد دارد، یه فردش اطعام و رقبتنه، یه فرد مشکوکش صوم و ستینه مسکینن او اطعام و ستینه مسکینن، صوم و ستینه یومن او اطعام و ستینه مسکینن. پس بنابراین شک در تکلیف نسبت به یکی اصل عدم تعلق تکلیف نسبت به اون دوتای بعد مزاحمت میکنن با استصحاب عدم تعلیق نسبت به اطعام و رقبتن. وقتی هر دو استصحاب این با هم دیگه تعارض کردن تساقط میکنن، اشتغال ذمه ای که از علم اجمال اطعام و رقبتن خواهد شد، این کلام مرحوم شیخ. اشکالی که در اینجا به کلام مرحوم شیخ وارد میشه، اون اشکال این است که، یعنی اون به اصطلاح اصل مسئله و اشکال اصلی این است که اولا ادله براءت که نسبت به مورد مشکوک در اینجا جاری نمیشند، ادله براءت چرا جاری نمیشند؟ دلیلی رو که مرحوم شیخ آوردن در اونجا که منافات با حدیث رفع و حدیث سعه داره، این دلیل را به عینه ذکر میکنن و موجب عدم جریان ادله براءت در مورد مشکوک میشن که جواب این مسئله رو ما داد. بحث دیگری ایشون تعارض استصحابین است. استصحاب عدم تعلق تکلیف به مورد متیقن با استصحاب عدم تعلق تکلیف به اون مورد مشهود در تعارض این دو وقتی که تساقط بشه رجوع به اون به اصطلاح همون علم اجمالی نسبت به فرد متیقن در اونجا میشه. در اینجا باید این مطلب رو تذکر داد، گرچه امر امر واحد است، تعلق گرفته است به فرد معین که اون یا اینکه به دو فرد مشهود، اما از نقطه نظر انحلال عقلی تعلق میگیرد به دو حکم مجزا. پس بنابراین شکه در مکلف و به ما در اینجا برگشتش و معالش میشه شکه در تکلیف. در شکه در تکلیف شبه در شکه در تکلیف موجب چیز؟ موجب براعته. وقتی که شما در اصل تکلیف شک داشته باشید در اونجا مسئله براعته. وقتی که مولا میگوید اکرم زیدن یا زیدن العالم به باب مثال در این مثالی که گفتن یا اینکه میگوید اکرم العالم و این عالم بین این زید و بین امر و بین خالد مشترک است، در اینجا ما دو تکلیف داریم. تکلیف اول به انحلال عقلی تعلق گرفته است به زید، زید مشخص. تکلیف دوم تعلق گرفته است به چی؟ به امر و خالد. پس نسبت به تکلیف اول ما مورد ما مورد متیقنه، نسبت به تکلیف ثانی مورد ما مورد مشهوده. شک در تکلیف دوم برگشتش به شک در تکلیف، در اصل تعلق تکلیف به این دو ما شک داریم. شبه شبه بدوی میشه، جریان از براءت موجب میشود که ما رفعیت از تعلق تکلیف به اون مورد مشکوک بکنیم. پس میمونه مورد مورد چی؟ تعلق تکلیف به همون زید. درست شد؟ پس بنابراین دیگه در اینجا اشکال پیش نمیاد و تصادم از دو اصل از دو اصل عدم در اینجا مطرح نمیشه. درست شد؟ یه مطلبی در این کلام ایشون به اصطلاح در کلام این مقررین به اصطلاح بحث مرحوم به اصطلاح چیزمون مرحوم آخوند در اینجا مون و اون این که یک مورد رو آمدند این رو از اون موارد دیگر آمدند این مورد رو این مورد آمدند داخل در موارد دیگه قرار داده و این هم خودش یه بحث مهم و اصولی است. ببینید آمدن گفتن که یکی از مواردی که جا جای احتیاط است در مانحفی در اونجایی است که حکم کلی تعلق بگیرد به یک فرد و همینطور به فرد به اصطلاح متیقن و همینطور به فرد دیگری، یعنی شک با شک دوران امر است بین فرد معلوم و بین فرد دیگری که از نقطه نظر ملاک مشکوک المدخولیه است در تحت این از میشود که موضوع برای حکم. مثل این که فرض بکنید که اون شک تعلق میگیره اکرام گفته اکرم العالم، زید را میدانیم فرض کنید که زید عالمه، اما نمیدانیم این اکرم العالم شامل امر و خالد هم خواهد شد یا نه، یعنی ملاک در اینها هست یا نه. خب در اینجا ممکنه یه شخصی بگه خب بحث در اینجا اصلا بحث در تمسک با هم در شبهات مصداقیه است. اول در تعلق عالم نسبت به اینها ما شک داریم، نوبت به تکلیف و اینها نمیرسه، بحث در انعقاد موضوع بعد بحث از تعلق تکلیف ما باید داشته باشیم. پس بنابراین اما مطلب در اینجا غیر از این، امر و خالد هم هر دوی اینها بهشون عالم اطلاق میشه، اما شک ما در این است که مقصود ما از اون عنایتی که مولا دارد نسبت به اکرم العالم کدام اون به اصطلاح اکرم العالم هست، کدام عالمه. قطعا میدانیم زید با توجه به قرائن داخل در تحت اون نظر مولا هست، اون امر و خالد هم عالم هستن، نه که عالم نیستن، اونا هم عالم هستن، اما اون زید داخل در تحت نظر مولاست. وقتی که داخل در تحت نظر او شد نمیدانیم که ملاک برای اکرام آیا عالم تنهاست یا غیر از عالم هم چیز دیگه هست. ما در اون ملاک شک داریم، نه اینکه در خود اتصاف زید به عالم یا امر اینها به عالم. اگه در خود اتصاف شک داشتیم یا اصلا در باب تمسک با هم در شواهد مصداقیت از بحث اصلا خارج میشه، ولی ما در باب اتصاف به امر دیگر ما در اینجا شک داریم. نمیدانیم که در اینجا غیر از این هست، یعنی غیر از این ملاک دیگری هست یا نه. زید رو میدانیم که زید این هر ملاکی رو که باشه واجده، اگر تقوا باشه واجده، اگر فرض بکنید که اهل خیر بودن باشه زید واجده، اگر نمیدونم فرض بکنید که سایر اون به اصطلاح ارزش‌های اخلاقی باشه زید، به هر ملاکی باشه واجده. اما نسبت به امر و خالد، نسبت به عالم بودنشون میدونیم داخل در تکشف العالمه، اما نسبت ملاک خاص که نسبت به اون مورد باشه او رو نمیدانیم. این در اینجا چه باید کرد؟ آیا این هم از باب دوران ام بین تحقیر عقلی است؟ یعنی حکم اکرم آمده و تعلق گرفته است به این مورد، قطعا میدونیم این مورد جزوشه، اما نسبت به اونا در اینجا مرحوم شیخ در اینجا قائل به اصطلاح قائل به براءت شده. و دلیل بر براءت و دلیل بر براءتشون این است که در چیز شدن، یعنی قالب همین به اصطلاح چیز براءت و اینها شدن. میشه فرض کنیم که ادله براءت در اینجا جاری است و این نسبون موارد اون مورد خاص که زید باشه اون را از تحت تکلیف برمی‌داره، به عکس اون چیزی که ما تا به حال میگفتیم از مورد مشهور. میگن که اکرم العالم شامل هر سه تا خواهد شد، زیدان العالم، امران العالم، خالد العالم، شامل هر سه خواهد شد. این انحصار تکلیف بر زید عالم به لحاظ ملاک تضییق و ندرد میکرده و حاضر آیا نموره. یعنی این حکم به اصطلاح انحصار تکلیف، تعلق تکلیف بر زید، این انحصار مشکوک فیه گرچه متیقن است اما در واقع مشکوکون فیه. مشکوک گفی از این نقطه نظر که آیا تعلق تکلیف صرفاً بر این است یا بر این و بر بقیه است، از این نقطه نظر مشکوک فیه، نه از نقطه نظری که اگر زید و اکرام بکنی امتصال کردی، از اون مشکوک نیست، مورد متیقنه. مرحومشن در اینجا قائل به این شدن، گفتن که بعد در اینجا چیزی که قائل به براءته میشه زید و اکرام نکنه، چون ما که ملاک رو نمیدانیم، وقتی که ملاک رو نداریم هر سه اینا داخل در تحت موضوع اکرم العلماء هستن. انحصار تکلیف بر زید مشکوک کن و به واسطه ادله براءت این انحصار برداشته میشه، درست شد. اما در جای دیگه از تقریرات خودشون در رسائل مرحوم شیخ آمدن در اون بحث تنبیه سالس، تنبیه رائم در احکام جزئی و کلی و اغلب اکثر ارتباطیه، در اونجا ایشون آمدن برگردوندن، گفتن که در اینجا جای احتیاطه. و اون البته میگن مقررین هم گفتن اون فتح عملی که در اونجا نشد اشاره به این بوده که جای احتیاطه. حالا دلیل احتیاط چیه؟ دلیل احتیاط این است که یه علم اجمالی ما داریم، علم اجمالی بر تعلق تکلیف نسبت به زید و نسبت به اینها، اون علم اجمالی داریم. با اتیان به این اکرام زید قطعا میدانیم که از عهده علم اجمالی در آمد. اما با اکرام امر و خالد، با اکرام اونها ما نمیدانیم که از شاید اون ملاکه که مورد نظر ماست، اون ملاک در این امر و خالد وجود نداشته باشه. پس بنابراین با وجود این شک استصحاب تکلیف اقتضا می کند که این اسقاط و متکلی وقتی میسر خواهد شد که ما زید را در اینجا اکرام کنیم. اینجا جای چی میشه؟ احتیاط میشه. این همان مطلبی که ما انشاءالله این مطلب رو در آخر بحث براءت و اشتغال این مطلب رو در اونجا مطرح میکنیم که این وقتی که تکلیف منجز باشه انسان احتمال برای دخالت امر دیگری را، امر آخر، در این تکلیف بدهد، در اونجا مقتضای اشتغال این است که رعایت احتیاط را بکنه و آن موردی را که میداند قطعا با اون مورد براءت ذهنی از تقریب میشه او را احتیاط کنه.
کلام هذا فيما لو امكن اكرام زيد، ولكن لو لم يمكن اكرام زيد
ف
الكلام هنا انه
لا ممكن
لا لو لو تعذر اكرام زيد وبقي عمر تعذر اكرام زيد ومقتضى هون اجراء اجراء الاحتياط انه لا يجب اصلا رفع التكليف عن اكرام غير زيد مقتضى اجراء الاحتياط الاشتغال استصحاب التطبيق استصحاب الاشتغال اما مقتضى اجراء البراءه مع حاله تعذر اكرام زيد
ليش لا يجي البراءه
لا انا اقول انه انه يصير الاحتياط خلاف الاحتياط هنا لو تعذر اكرام زيد
لا اذا كان اكرام زيد ممكن هذا الاحتياط
يعني
اذا لا يكون جيد التكليف يتعلق بشيء اخر بامر اخر
بالامر الاخر
عمر او خالد
يعني لازمه اجراء البراءه
لا مش اجراء البراءه
اجراء البراءه بالمعنى الذي اجراه الشيخ الانصاري
لا الشيخ الشيخ يقول اذا كان لا ومفاد كلام الشيخ هذا الشكل اذا كان يمكن اجراء اكرام زيد فهذا يتعين جهاز الاكرام إذا لا يمكن إذا لا يمكن فالأمر ينسرد إلى إكرام عامر أو خالد
يشتغل
نعم
هذا على إشكال هذا البيان
خودشون آمدن صحبت کردن بحث کردن حدیث رفع و حدیث سعه و حدیث حج و آمدن بیان کردن اما نفهمیدن منظور شارع از این حدیث سعه و رفع چیه خیال کردن حدیث سعه در اون جایی است میتواند موجب براءت بشه که در اونجا منت باشه بعد به حساب خودشون گفتن چون در اینجا منت نیست پس حدیث سعه در اینجا نیست اما متوجه این قضیه نشدن که حدیث سعه و حدیث رفع اصلا یه اصل رو در اینجا تأسیس میکنه در هر جایی که نمیدانی توسعه است حالا از شانس تو در اینجا فرض بکنی که موجب توسعه نشه این میاد یه اصل رو حدیث سعه میاد ایجاد میکنه اون اصل براءته بس در هر جایی که نمیدونی در هر جایی که نمیدونی براءت جاری کن درست شد؟ در هر جایی که نمیدونی باید براءت جاری کنی مختار هستی حالا نه در اتفاقا در اینجا با وجودی که ما نمیدانیم اگه بخوایم براءت جاری کنیم از نظر چیز در مضیقه میفتیم فرض کنید از اول فرض بکنید که ام منحصر در دو تا باشه چیکار می‌کنیم هیچ اصلا متوجه این قضیه نیستن که این حدیث حج و سعه و نمیدونم رفع و سایر ادله براءت و اینها اینها در مقام تأسیس یک اصل کلی هستن و اون عدم تعلق حکم به فعل مشکوک همون شد حالا این تعلق و به فعل مشکوک ناشی از چیز ناشی از منت اینی که شارع آمده گفته که این قسم داخله در تحت حکم نیست خود همین چیه منته یعنی امر به سه چیز تعلق نگرفته به دو چیز تعلق گرفته تو ذمت نسبت به امر صادق چیش نسبت ذمت بریست تعجب میکنه واقعا ریشه این ادله رو در نیافتن اصل رو و ریشه شو دم مسئله رو پنجاه سال مثلا هی میگن حدیث رفع حدیث رفع براءت خودشون نمیفهمن چی دارن میگن استدلال باش میکنن اما نمیدونن این استدلال چه ریشه‌ای داره چرا شارع گفته چه عللی موجب این به وجود آمدن این اصل شده